سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در بخش خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرند. رسانه های ترکی و نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش میدن که از آغاز امسال تا اکنون بیش از 40,500 تن از پناه جویان افغان از ترکیه اخراج شدند. به گزارش این رسانه ها، این افغان ها توسط 213 پرواز چارتر و چندین پرواز دیگر به افغانستان منتقل شدند. در مجموع آنچه خبرگزاری دولتی آنادولو دیروز گزارش داد، شمار تمامی پناه جویانی که در جریان امسال از ترکیه اخراج شدند بیش از 97,000 تن بوده است. در گزارش آمده که شمار پناهجویان اخراج شده افغان در جریان امسال از ترکیه دو مرتبه بیشتر شده. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر ترکیه با میزبانی بیش از 3.8 میلیون تن بیشترین آمار پناهجویان را در جهان دارد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت زابل حداقل 30 تن زخم برداشتند. دکتر عبدالحکیم حکیمی رئیس صحت عامه ولایت زابل میگوید این رویداد امروز در نتیجه برخورد یک موتر مازدا با یک تیلر اتفاق افتاد.
در منطقه کاکران یک موتر از نوع مازدا که مردم را به روسی انتقال می داد با یک تانکر تصادم کرد. در نتیجه حدود 30 تن زخم برداشتند. وضعیت صحی برخی از آنها نگران کننده دانسته می شود.
حکیمی افزود که شمار از زخمی ها برای درمان به شفاخانه قلات مرکز زابل منتقل شدند. در افغانستان خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی دانسته می شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که با نماینده ویژه امریکا در مورد بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرده است. آقای عبدالله در حساب توییترش امروز نوشت که او تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان بازگشایی این مکتب ها را نیاز و خواست مردم افغانستان خواندند. بیش از 400 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان محروم شدند. حداقل 354,500 تن از محصولات زراعتی اوکراین بندر این کشور را ترک کرده و رهسپار بحیره سیاه شد. مقام‌های اوکراینی امروز از صادرات این محصولات که یک ریکارد اعلام شده خبر دادند. مقام‌های نظامی در بندر اودیسا امروز گفتند که بنابر توافقی که به میانجیگری سازمان ملل متحد در مورد صادرات غله و محصولات زراعتی اوکراین صورت گرفت، این محموله بزرگ صادر شده. روسیه اکنون از این توافق بیرون شده و اوکراین را به حملات توسط طیاره‌های بدون سرنشین در بحیره سیاه متهم میکند، اما اوکراین این اتهام ها را رد کرده است. و تیم ملی کرکت استرالیا در بازی امروزش در سلسله از رقابت های جام جهانی 20 اوره آیرلند را با تفاوت 42 دوش شکست داد. کرکت بازان استرالیایی توانستند تا 179 دوش بگیرند و برای آیرلند 180 را هدف تعیین کردند، اما تیم آیرلند در اوور 19 هم تمامی بازیکنانش را از دست داد و تنها 137 دوش گرفت. در ادامه این رقابت ها قرار است فردا تیم ملی افغانستان در برابر سریلانکا به میدان رود. بازی فردا ساعت 8:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، کودکان افغان روبرو با بحران جدی سوی تغذیه، یک نهاد بین المللی آمار را بلند می دانند.
سوی تغذیه دارد تربو قرپور نوزیش می گوید کودکت سوی تغذیه دارد. من برایش شیر و بز می دادم، بعد از قطع شیر و بز شکمش بزرگ شد.
اما رئیس برنامه سوی تغذیه در وزارت صحت عامه افغانستان با این یافته ها موافق نیست.
بسه سودسیدن که آمی راپور شریک کرده با اساس ارقام و شواهد نیست.
جنبش زنان مقتدر افغانستان در یک برنامه اعتراضی خوان حق آموزش و مشارکت زنان در ساختار دولت شدند.
پیام این برنامه ای بود که ما با تجربه، با دانش، با تخصص، با مسلک خواستار حضور در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان هستیم.
نگرانی شمار از خبرنگاران پس از آن که فرماهای پذیرش پناهندگی از سوی جرمنی متوقف شد.
اگر از نگاه امنیتی جانشان در خطر نیست، اما از نگاه اقتصادی خیلی زیاد اینا با مشکلات مواجه هستند.
پلیس کره جنوبی در حال بررسی مرگ بیش از 150 نفر است که به تازگی در ازدحام جمعیت در پایتخت این کشور جان باختند. چند پیام هم از شنونده ها.
جامعه جهانی باید توجه کنه به مردم معیبین و شهدای افغانستان که باید به همگی که جمهوریت معاش مداد معاش بده.
در نیمه دوم برنامه های ورزش و هوای تازه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری ما در این برنامه. یک سازمان بین المللی گزارش میداد که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان حدود 50% افزایش یافته. مؤسسه حمایت از کودکان در گزارش امروز گفت وضعیت به حد بد است که بسیاری از کودکان تحت درمان جان خود را از دست میدهند. بر اساس این گزارش آنها امیدواری دارند که در ماه‌های اخیر میزان گرسنگی در افغانستان کاهش یابد، اما مؤسسه حمایت از کودکان گفته که نیازها اکنون جدی شده و بحران هم افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شفاخانه اندراگاندی کابل، جایی که ده ها کودک به دلیل ابتلا به سوء تغذیه بستری‌اند. زرغونه از اروزگان به کابل آمده تا فرزندش را معالجه کند. او میگوید که پزشکان به او گفتند که پسرش از سوء تغذیه رنج میبرد.
سوء تغذیه دوی تربو قلپور نوزیش
میگوید کودکت سوء تغذیه دارد. من برایش شیر باز میدادم، بعد از قطع شیر باز شکمش بزرگ شد. شیر خودم را ندادم چون شیر نداشتم، حتی یک قطره شیر هم نداشتم که برایش
میدادم. اداره بین المللی حمایت از کودکان در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد گفته است که فقر در افغانستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته است و شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه که به شفاخانه ها مراجعه کردند 47% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در ماه جنوری تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه بستری شده در مراکز درمانی آنها 2500 نفر بود، اما در ماه سپتامبر این تعداد به 4270 نفر رسیده است. سیف ده چلدرن می افزاید وضعیت به حد است که برخی از کودکان قبل از درمان جان خود را از دست می دهند. سازمان بین المللی حمایت از کودکان می گوید هرچند نهادهای بشر دوستانه مشغول کمک رسانی به فقرا هستند، اما به گفته آنها نیازها به حد زیاد است که هنوز 50% مردم افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. به گفته این سازمان 6 میلیون کودک و بزرگسالان که 1/8 جمعیت کشور را تشکیل می دهند در یک قدمی قحطی قرار دارند. کریس نیامندی رئیس سازمان سیو د چلدرن برای افغانستان در این گزارش گفته آنها تلاش میکنند تا از مرگ کودکان بر اثر گرسنگی جلوگیری کنند، اما به گفته وی بیشتر کودکان به دلیل گرسنگی از سوء تغذیه رنج میبرند و منابع کافی برای نجات آنها وجود ندارد. نیامندی افزوده است اکنون زمان آن فرا رسیده است که دنیا چشم خود را بر روی این فاجعه نبندد و قبل از مرگ کودکان بیشتر اقدام کند. سازمان بین المللی حمایت از کودکان میگوید هرچند امید وجود داشت که میزان گرسنگی در افغانستان تا پایان تابستان کاهش یابد، اما به گفته این سازمان خشکسالی مداوم، فروپاشی اقتصادی افغانستان، بیکاری و بلند رفتن قیمت مواد غذایی باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها شب و روز خود را فقط با آب و نان خشک بگذرانند. این اداره میگوید از زمانی که طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، آنها به 3.3 میلیون افغان در بخش صحت، سوء تغذیه، آموزش و پرورش، سرپناه و غیره خدمات ارائه کردند که از این میان 1.8 میلیون آنها تنها کودکان هستند. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت سهت‌عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه افزایش نیافته است، اما نزدیک به 800 مرکز برای درمان آنها ایجاد شده است. پیش از این مسئولان این وزارت گفته بودند که نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند که از این میان نزدیک به 3 میلیون تنشان در وضعیت بسیار بد قرار دارند و در صورت عدم درمان ممکن جان خود را از دست دهند.
افزایش موارد سوء تغذیه در افغانستان و نگرانی ها در این مورد که از سوی مؤسسه حمایت از کودکان نشر شده. وزیر حامد رئیس برنامه سوء تغذیه در وزارت صحت عامه با این یافته ها موافق نیست. او میگوید شمار مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان بلند است، اما نه به حدی که مؤسسه حمایت از کودکان گزارش داده. با آقای حامد گفتگوی کردم و نخست ازش پرسیدم که بنابر کدام عامل با گزارش مؤسسه حمایت از کودکان موافق نیست.
مؤسسه سودسیرین که امیر راپور شریک کرده با اساس ارقام و شواهد نیست و نی هم ما تایید کرده میتونیم و هیچ شریک تغذی که همراه وزارت صحت هم کار میکنه در افغانستان راپوری و تایید نمیکنه و ارقام دیتابیس ما ارقام سوی تغذی و شواهد ایران نشان میده که راپوری سبدشرین با اساس شواهد نیست و ما ایر تایید نمیکنیم.
خب با توجه به اینکه شما گزارش مؤسسه سیف د چلدرن را رد میکنین، چی فکر میکنین چقدر سوی تغذیه برای کودکان در حال حاضر در افغانستان جدی است؟
بدبختانه افغانستان هم در لیست کشورها شامل است که ارقام و اعمار سوی تغذیه داره و شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره، خشکسالی، جنگ های 20 ساله و همچنان تحریمات سیاسی و اقتصادی باعث شده که ارقام سوی تغذیه نسبتا بلند برود و همچنان از 20 سال به این سو ارقام در هر سال نسبتا از افزایش میافت و این سال هم با مؤسس و معمولی که می داشتیم از سالهای قبلی ارقام سوی تغذیه یک اندازه بلند رفته بود و به اساس تخمین ما که ما تخمین کرده بودیم باز هم ارقام به او اندازه نیست و ما فی الحال در افغانستان یک حالتی قرار داریم که نسبتا به سالهای قبلی کدام فرق و چی خاص نداره.
و به عنوان یک دکتر درمان سوی تغذیه از طریق کدام راه ها ممکن است؟
رئیسه درمان واقعیت سوی تغذیه در افغانستان کدام مشکل الحمدلله وجود نداره. ما در هر کلینیک یک سایت تداوی سوی تغذیه داریم و مردم ما میتونه که در از او به او سایت مراجعه کنه و همو مواد مخصوص به نام RUTF و RUSF ازشان بگیره و مطابق هدایت دکتر صاحبان کلینیک های ما استفاده کنه. و در بخش وقایع ما در کلینیک یک مشاور تغذیه داریم که به شکل منظم روزانه به مردم برای جلوگیری از سوی تغذیه مشوره ها فراهم میکنه و مشوره هایی که باعث وقایع سوی تغذیه میشه.
در نهایت برای جلوگیری از سوی تغذیه کودکان یا عمو وقایع کدام کارها باید صورت بگیره؟
برای جلوگیری از سوی تغذیه شدن باید به طفل و مادر هر دو توجه صورت گیرد. مادرایی که حامله و شیردی هستند باید برایشان غذای کافی فراهم شود و اطفالی که دو سال و پایین است باید وقتی که به دنیا می تولد میشه باید در نیم ساعت اول مشیر اولین برایشان داده شود و بعدا باید تا شش ماه خالص شیر مادر باید برایشان داده شود. دیگر چیزا باید برایشان داده نشود و تا دو سالگی باید شیردهی دوام پیدا کنه و شش ماه و بعد باید برایشان غذاهای متمم شروع شوه. و در این قسمت ما یک تن از مشاورین تغذیه در هر کلینیک داریم. مادرای ما و مردم ما به کلینیک ها باید مراجعه کنه و مشوره های مشاورین تغذیه ما را بشنوه و به ایشان عمل کنه.
وزیر حامد رئیس برنامه تغذیه در وزارت صحت عامه با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. جنبش زنان مقتدر افغانستان در یک برنامه اعتراضی خانه حق آموزش و مشارکت زنان در ساختار دولت شده. با اینکه زنان میگویند از قبل اعتراض هایشان را با طالبان هماهنگ کرده بودند، اما باز هم ادعا میکنند که از سوی نیروهای طالبان سرکوب شدند. سخنگویان حکومت طالبان اما در این باره به پرسش های رادیو آزادی و تماس ها پاسخ نگفتند. بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی.
شماری از زنان و دختران افغان در یک برنامه اعتراضی در کابل از طالبان خواستند به زنان حق کار و آموزش را دهند. این زنان و دختران که خودشان را اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر می دانند در پارک شهر نو کابل گرد هم آمده بودند. این زنان مدارک تحصیلیشان را نیز با خود آورده بودند. مونسه مبارز رئیس این جنبش در مورد این برنامه اعتراضی بر رادیو آزادی گفت شماره این اعتراض کنندگان به ده ها تن می رسد.
این برنامه یک برنامه اعتراضی بود، می‌خواستیم اعضای تحصیلی از معترضین برگزار بکنیم. و پیام این برنامه ای بود که ما با تجربه، با دانش، با تخصص، با مسلک خواستار حضور در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان هستیم.
بانو مبارز گفت وضعیت جاری در برابر زنان افغان قابل نگرانی است. جولیا پارسی از دیگر اشتراک کنندگان این اعتراض بر رادیو آزادی گفت طالبان جلو اعتراض آنان را گرفتند.
ما در اموسانایی که اینا خوشنود کردن در فیسبوک خود لایف رفتیم، یعنی اونا اجازه نمیدادن که دخترها برنامه را ادامه بدن و از عوضی مربوطه ایشان نفر آمده بودن، اسمها را چک کردن و بعد نموندن که مثلا رسانه‌هایی که اونجا بود از اینا گزارش تهیه کنن. همه که شب و خود در عوضه بودن و پیش شرط زنگ زدن که از اونا تعهد گرفتن که دیگه باید هیچ اعتراضی شرکت نکنن و هیچ اعتراضی را پوشش ندن.
در مورد ادعای بانو پارسی از عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. گفتند است که پیش از این روز یکشنبه ده‌ها دانشجوی دختر در پوهنتون ولایت بدخشان در اعتراض به این که افراد اداری امر به معروف این ولایت به دلیل نداشتن برقه به آنان اجازه داخل شدن به این پوهنتون را ندادند اعتراض کردند. اما وزارت امر به معروف نهی از منکر طالبان بر رادیو آزادی گفته بود این کار از سوی کمیته ارشاد پوهنتون بدخشان صورت گرفته بود. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل و شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خشونت طالبان را در برابر دانشجویان پوهنتون بدخشان نکوهش کردند. اجباری شدن حجاب، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسافه‌های طولانی، بسته شدن مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از سنف ششم و ممنوعیت کار زنان در بیشتر از اداره‌های دولتی از محدودیت‌های اند که طالبان در بیش از یک سال حاکمیتشان بر زنان و دختران وضع کردند. این محدودیت‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج افغانستان مواجه شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، تحولات مربوط به افغانستان را تا لحظات بعد هم ادامه خواهیم داد، اما بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که پلیس کوریای جنوبی در حال بررسی مرگ بیش از 150 نفر است که به تازگی در ازدحام جمعیت در پایتخت این کشور جان باختند. وزارت داخلی کوریای جنوبی وظیفه بررسی قضیه را به گروه سپرده که بیش از 5.5 عضو دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از مصطفی صدیقی.
تحقیق کنندگان در کوریای جنوبی امروز تصویرهای بیش از 50 کمره مداربسته تلویزیونی دولتی و خصوصی و همچنین محتویات رسانه‌های اجتماعی را بررسی کردند. اونها میخوان بدانند که رویداد مرگبار شنبه در منطقه تایون در سئول پایتخت کوریای جنوبی چطور اتفاق افتاد. بیش از 150 نفر که در جشن هالووین اشتراک کرده بودند بر اثر ازدحام منگام جان باختند که ده ها هزار نفر با تجلیل از این جشن در کوچه های کم عرض گیر ماندند. با گزارش خبرگزاری رویترز، با آغاز یک هفته عزاداری در کوریای جنوبی تعداد کشته شدگان به 154 نفر رسیده. با اساس گزارش 149 نفر دیگر زخمی شدند که حال 33 نفرشان وخیم خوانده شده. شاهدان میگن که در جریان حادثه هرج و مرج اتفاق افتاد و به علت ازدحام زیاد جمعیت رسیدن امدادگران و آمبولانس ها به محل حادثه با مشکل روبرو شد. وزارت امور داخله و مسئولیت کوریای جنوبی امروز در بیانیه اعلام کرد که پلیس کمیته متشکل از 561 عضو را برای بررسی این حادثه مأمور کرده. یون سوکیول رئیس جمهور کوریای جنوبی و مردم آن کشور امروز یاد قربانیان رویداد مرگبار را گرامی داشتند. با گزارش رویترز، هان داکسو صدر اعظم کوریای جنوبی در ابتدای جلسه کابینه درباره بررسی حادثه گفت که دولت تحقیقات کامل را برای روشن شدن عوامل حادثه انجام خواهد داد و تا حد امکان تلاش خواهد کرد تا از حادثه مشابه به آنچه که در تایون اتفاق افتاد در آینده جلوگیری کند. او افزود که اقدامات لازم لازم برای بهبود سیستم ها برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث اتخاذ خواهد شد. در تائیون سئول اغلب برنامه های سرگرمی و مراسم مانند هالووین برگزار می شود. در چند سال گذشته محل تجمع جوانا بوده. به اساس گزارش روز شنبه حدود 100 هزار نفر برای تجلیل از جشن هالووین در این منطقه تجمع کردند که از زمان شروع همگیری کرونا تا کنون سابقه نداشته. اما ساکنان محلی و دکانداران میگن که در سالهای گذشته افراد بیشتر در آنجا تجمع میکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسته شدن موقتی فرماهای پذیرش درخواست پناهندگی جرمنی برای خبرنگاران آسیب پذیر شماره از این خبرنگاران را نگران کرده است. برخی از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان که میخواستند برای رفتن به جرمنی این فرماها را خانه‌پوری کنند میگویند برنامه تنها فرصت برای رهایی آنان از تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی است. آنها از حکومت جرمنی و سازمان گزارشگران بدون مرز می‌خواهند که بررسی‌ها به گونه شفاف صورت گیرد و جلو جهل گرفته شود. بیشتر در این گزارش.
در اوایل ماه عقرب سال جاری دولت جرمنی با اعلان برنامه پذیرش افغانهای در معرض خطر گفت که در چارچوب این برنامه به شمول خبرنگاران هر ماه به تعداد 1000 پناهجو را خواهد پذیرفت. اما به تازگی سازمان گزارشگران بدون مرز آرسه فرم ثبت نام برای خبرنگاران در معرض خطر در داخل افغانستان را در روی وبسایتش به گونه موقت بسته است. شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان میگویند بسته شدن این فرم آنان را نگران کرده است. یک تن از خبرنگاران که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت این برنامه دولت جرمنی تنها روزنه امید و فرصت برای رهایی از این همه مشکلات است.
چشم امید ما به همین وبسایت بود، اما حال که این وبسایت مسدود شده قابل نگرانی است و تمام خبرنگاران نگرانند و انتظار دارند که اسناد سپرده شده به این روند به گونه شفاف بررسی شود و خبرنگارانی که واقعا با تهدید روبرواند آنان انتقال یابند. در گذشته نیز جل صورت گرفته و خبرنگاران بالای برخ سازمان ها و نهادهای رسانه‌ای بی‌باور شدند.
طوفان رهنورد که در گذشته در یکی از رسانه‌ها در افغانستان کار می‌کرد، نیز می‌خواست که به این برنامه پذیرش مهاجران دولت جرمنی ثبت نام کند. رهنورد می‌گوید که در کنار تهدیدهای امنیتی، وی می‌خواست که برای رهایی از بیکاری و مشکلات جدی اقتصادی با استفاده از همین فرصت به بیرون از افغانستان برود.
کسانی که مدیران رسانه‌ها بودند، کسانی که در بخش‌های مختلف رسانه‌ها کار کردند در پشت صحنه، اما اونها فعلا در افغانستان هستند. اگر از نگاه امنیتی جانشان در خطر نیست، اما از نگاه اقتصادی خیلی زیاد اینا با مشکلات مواجه هستند، افسردگی مواجه شدند.
خواستیم که در رابطه به بسته شدن موقت فرم درخواست پناهندگی برای خبرنگاران در معرض خطر در افغانستان دیدگاه سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این سازمان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما این سازمان در وبسایتش نوشته که فرم ثبت نام آنلاین برای خبرنگاران در معرض خطر در افغانستان به گونه موقت بسته شده و به زودی دوباره باز خواهد شد، اما دلیل بسته شدن آن را ذکر نکرده است. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان تهدیدها در برابر کارمندان رسانه‌ها در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2021 میلادی تا حال در روند انتقال 150 خبرنگار و اعضای خانواده آنان به جرمنی کمک کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ضرب المثل است که موسیقی غذای روح است، اما طالبان این غذای روح جوانان افغان را از آنها گرفتند. در بیشتر از یک سال گذشته طالبان قدم به قدم آزادی‌های فردی و سرگرمی جوانان را از آنها سلب کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باشه
شداد تای بکم تا کنم پوسته امنیتی طالبان نزدیک اینجا ما دل سر جور نکنم.
خلیل احمد در فاصله چند متری محل تلاشی طالبان به چهارراهی معرف در مرکز شهر هرات نزدیک شده است. او از ترس طالبان صدای موسیقی داخل موترش را پایین می کند که مبادا افراد مسلح طالبان او را سرزنش کنند. خلیل احمد 31 ساله می گوید که طالبان بارها بابت شنیدن موسیقی در موتر شخصیش او را تهدید کردند. خلیل احمد در یک موتر فروشی در شهر هرات کار می کند. او می گوید به موسیقی علاقه دارد اما محدودیت های طالبان سبب شده که همانند گذشته نتواند آهنگای مورد علاقش را به راحتی بشنود.
در گذشته موسیقی ما گوش میکشیم، موسیقی خوب بود، در محله میرفتیم، در خانه، در محفل ها موسیقی گوش میکردیم. طالب در نه به محفل ما گوش میکنیم، نه به خانه، نه به داخل موتر، نه به محله، حتی جلوگیری میکنه طالبان.
طالبان موسیقی را مخالف شریعت اسلامی میدانند. چند قبل حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که شنیدن و لذت بردن از موسیقی جواز ندارد. طالبان در زمان حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان موسیقی، تلویزیون و سینما را ممنوع کردند و برخی از سینماها را مثل سینمای شهر هرات را تخریب و به جای آن مسجد اعمار کردند. آنان حتی کسانی را که ریش و مویهای سرشان را به میل خودشان اسلامی کردند مجازات می‌کردند. حالا هم طالبان به سلمانیای شهر هرات دستور دادند که موی سر و ریش جوانان را به مدل غربی اصلاح نکنند. یک سلمان در شهر هرات که به خاطر ترس از طالبان نخواست نامش فاش شود میگوید که طالبان تمام عکس‌های داخل سلمانیش را گردآوری کردند. به گفته او طالبان درباره اصلاح موی و ریش جوانان به سبک غربی به او هشدار دادند. فیروز احمد 27 ساله باشنده شهر هرات میگوید تقریبا 10 ماه میشود که سلمان ریش و مویهای سرش را به میل خودش اصلاح نمی‌کند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
سلمان ها برای ما میگن که ما نمیتونیم طبق که خود جوان ها خواسته باشن ایره اصلاح کنیم یا بالاخره اون مدل بزنه، که واقعا برای ما جای تاسفه که ما چیزی که علاقه داریم و چیزی که میخواییم بالاخره برای ما معین نیست.
وید نورزاد یک تن از روانشناسان در شهر هرات حذف سرگرمی جوانان و سلب آزادی های فردی آنان را بر روان آنان فاجعه بار می خواند. او می گوید که در ماه اخیر شمار زیادی از جوانان در شهر هرات به خاطر بیکاری و از دست دادن سرگرمی هایشان به مشکلات روانی دچار شدند. به گفته نورزاد محدودیت ها سبب شده که بسیاری از جوانان برای رهایی از فشارهای روانی از داروهای آرامش دهنده که شبیه مواد مخدر است استفاده کنند.
بعضی آزادی های فردی که از جوان ها متاسفانه سلب شده، اینا همه که زمینه ساز میشه که یک جوان میبره به طرف اختلالات روانی، یک اختلال روانی به نام ادجستمنت یا ناسازگاری، که ما موارد زیاد داریم که متاسفانه نزد ما مراجعه میکنن.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه کارمندان اداره های دولتی دستور داده که ریش خود را کوتاه نکنند و همچنان کلاه و یا لونگی بر سر کنند. یک کارمند ریاست کار و امور اجتماعی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که به خاطر تراشیدن ریشش از سوی طالبان از وظیفه منفک شده است. طالبان همچنان در ماه نخست حکومتشان نزدیک به یک سال پیش از رفتن خانواده به پارکا در شهر هرات جلوگیری کردند. در این میان رفتن جوانان مجرد به پارکای تفریحی شهر هرات بسیار محدود شده است. طالبان ادعا می کنند که این محدودیت ها را به خاطر تطبیق شریعت اسلامی وضع کردند، اما بسیاری از جوانان همانند خلیل احمد این محدودیت ها را نشان از افرادگرایی طالبان می دانند.
پیام ها و نظریات شما
همه کمک ها کی میرسه؟ مثلا چی رقم فرم چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت نمابه این شهر رشقه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم است یا نه. من چند خانه بودیم تا حدودن 100 خانه و بعضی را داد بعضی را نداد. مسئله های غزنی هستیم، خانه از خود تصاحب خیلی سمسه خوب سرسبز است. خود چی رقم باشه؟ خاکی باشه یا خیمه دیم چی رقم؟
خواهش میکنیم از کارکنه رادوی آزادی که از غریبه را غمش بخوره. این میج یک دو نفر است، نام یکیش قدرت الله است او یکیش که از فخرالدین از الاسوالی شکرداره قرید یعقوب. یا فرما را کشیدین از الاسوالی، او که حق یک غریب و بیچاره است، یعنی بر مستحق نمیرسه، و فرما را گفتین خودشان 40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از WP، او را باز گرفتین دمیخش و قوم خود توضیح میکنه در بدل 2000 افغانی. کس که غریب از 2000 پنه داره او را بیخید یادم نمیکنه.
یک تن از مهبین افغانستان از ولایت لوگر هستم. شهدا و معلولین لوگر به مایوبا و شهدای قدیمی پول پیسه نمیده. چرا نمیده؟ جامعه جهانی باید توجه کنه به مردم مهبین و شهدای افغانستان که باید به هم اگه که جمهوریت معاش میداد معاش بده.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. پیش از آن که برویم به برنامه های هفتوار ما، سرخط خبرهای افغانستان و جهان آماده نشر است. رسانه‌های ترکی با نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش می‌دهند که از آغاز امسال تا اکنون بیش از 40,500 تن از پناهجویان افغان از ترکیه اخراج شدند. با گزارش این رسانه‌ها، افغان‌ها توسط 213 پرواز چارتر و چندین پرواز دیگر به افغانستان منتقل شدند. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت زابل حداقل 30 تن زخمی شدند. دکتر عبدالحکیم حکیمی رئیس صحت عامه ولایت زابل میگوید این رویداد امروز در نتیجه برخورد یک موتر مازدا با یک تلر اتفاق افتاد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که با تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در مورد بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرده است. حداقل 354,500 تن از محصولات زراعتی اوکراین بندر این کشور را ترک کرده و رهسپار بحیره سیاه شدند. مقام های اوکراینی امروز از صادرات این محصولات که یک ریکارد اعلام شده خبر دادند. و تیم ملی کرکت استرالیا در بازی امروزش در سلسله ای از رقابت های جام جهانی 20 اوره آیرلند را با تفاوت 42 دوش شکست داد. کرکت بازان استرالیایی توانستند تا 179 دوش بگیرند و برای آیرلند 180 را هدف تعیین کنند، اما تیم آیرلند در اوور 19 تمامی بازیکنانش را از دست داد و تنها 137 دوش گرفت. در ادامه این رقابت ها قرار است فردا تیم ملی افغانستان در برابر سریلانکا به میدان رود. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی mazadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید، و یک تشکر از طاهر روشن همکار بخش فنی ما. و نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه هفتوار ورزش، سپس هوای تازه خواهد آمد.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و داشته های برنامه کنونی را با ما تا آخر دنبال کنید. در نخست مصاحبه میشنوید در رابطه بر راه اندازی رقابت های تکواندو زیر نام جام خزانی در جمنازیوم شاروالی کابل.
به تاریخ 4 عقرب در جمنازیوم ورزشی شاروالی کابل مسابقات تکواندو بین تیم های جوانان، نوجوانان و تیم های ملی برا انداخته شده بود.
در جریان برنامه بانوان ورزشکار از کشورهای کانادا و اسپانیا برایتان در رابطه با چگونگی فعالیت های ورزشیشان معلومات میدهند.
کس حمایت نمیکنه ایجا، ما خودم فعلا با پارالمپیک و کانادا در ارتباط هستم.
در هر ورزشکار زندگی میکنه، در نزدیکترین
جیم یا جمنازیم معرفی شده و بازی و ورزشات خود ادامه میتن.
و در اخیر برنامه تاولا کتوال عمر تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست در پایان به فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان میگوید.
هفت ولایت نزا بازی میکنه که از این جمله ترنمنت با تیم ملی انتخاب میشه و ترنمنت در خوست دایر میشه.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همون گونه که میدانید شماری از تیم های ورزشی در چوکات شاروالی کابل وجود دارند که همانند فدراسیون های ورزشی کمیته ملی المپیک افغانستان با تمرین پرداخته و رقابت هایی را برگزار می کنند. با تازگی رقابت های تکواندو زیر نام جام خزانی در جمنازیم شاروالی کابل را اندازی گردید. در این مورد با قاری ولی گل جواد رئیس کلتوری شاروالی کابل مصاحبه کرده و نخواست در مورد راه اندازی رقابت های جام خزانی تکواندو از وی پرسیدم.
چند قبل ما در هتل کانتینیتال یک نمایش بزرگ برا انداختیم که تمام تیم های ورزشی شاروالی کابل در اونجا حضور داشتن، هر یک به نوبه خود نمایشات خود را به اجرا انداخت. فقط هدف ما تشویق از تیم های ورزشی ما بود که بعد از اون توانستیم اولین دور مسابقات تکواندو را در جمنازیوم شاروالی کابل برا بیندازیم. به تاریخ 4 عقرب در جمنازیوم ورزشی شاروالی کابل مسابقات تکواندو بین تیم های جوانان، نوجوانان و تیم های ملی برا انداخته شده بود که الحمدلله در اخیر برنامه کلاب ورزشی تکواندو شاروالی کابل توانست که مقام اول و قهرمانی از این دور مسابقات به دست بیارن. و هدف از برگزاری این مسابقات فقط شناختن استعدادها و تشویق جوانان در بخش ورزش بوده. این مسابقات تحت نام جام شاروالی دور مسابقات خزانی بوده و باید یادآور شوم که در ختم مسابقات برای تیم‌های برنده شده مقام اول، دوم و سوم تقدیرنامه‌ها، مدال‌ها و کپ‌های ورزشی توسط ریاست امور کلتوری توزیع گردید.
خب جواد صاحب، اگر در رابطه با بخش ورزش شاروالی کابل یکمی معلومات بدین که در چوکات شاروالی کابل چه تعداد تیم ها فعالیت میکنند و چقدر اعضا دارین شما، در کدام بخش های ورزشی هستند؟
شاروالی کابل در بخش مدیریت جوانان 13 تیم ورزشی مختلف دارد که در این ورزش ها تکواندو، جیدو، فوتبال، والیبال، باسکتبال، شمشیربازی، پهلوانی و چندین اقسام دیگه ورزش اجرا میشه. به تعداد 114 نفر ورزشکار رسمی ریاست امور کلتوری شاروالی کابل داره. در مجموع به تعداد 500 نفر بدون رسمیات که ما به جوانان زمینه ورزش های مختلف را مساعد کردیم از جمنازیوم شاروالی کابل استفاده میکنند که زمینه سازی بسیار خوبی به جوانان شهر کابل صورت گرفته. در آینده نیز مطمئن هستیم که تیم شاروالی کابل در مسابقاتی که با ولایت در نظر داریم تیم‌های ولایت دعوت میشه، انشاءالله العزیز که در اون نیز مقام اول را در هر عرصه که ما بخواییم مسابقات بکنیم، انشاءالله که قهرمانی را به نفع شاروالی تمام میکنیم.
شما گفتین که تصمیم دارین که از ولایت هم دعوت بکنین و مسابقات را در کابل راندازی بکنین. از کدام ولایت دعوت میکنین و این مسابقات هم میخواین که در کجا و با کدام امکانات را اندازی بکنیم؟
و ما در آینده در بخش ولایت تصمیم داریم در از زونها دعوت میکنیم، مثلا هرات، قندهار، ولایت بلخ، ننگرهار، از ولایت های بزرگ کشور دعوت میکنیم تیم های ورزشی را. و اگر امکانش بود از ولایت همجوار نیز دعوت به عمل میاد. انشاءالله ما مصمم به این هستیم، متعهد به این هستیم که بعد از سپری نمودن این مسابقات ولایت و شناختن استعدادهای ورزشی زمینه مساعد میکنیم تا با بیرون از کشور نیز مسابقات داشته باشیم. و از لحاظ امکانات شاروالی کابل که به جوانان مساعد ساخته، جمنازیوم بسیار خوب با امکانات بسیار خوب، برق، تمام وسایل ورزشی و امکانات ورزشی در اون مهیا است که جوانان عزیز در عرصه های مختلف از اون وسایل استفاده میکنند.
شما در جریان هستید که پس از حاکمیت حکومت طالبان در افغانستان محدودیت‌های در بخش ورزش زنان وضع شده. و شماری از آنان به همین دلیل کشور را ترک گفته و به کشورهای مختلف مهاجر شدند. از این میان شماری از بانوان معلول ورزشکار نیز به کانادا و اسپانیا سفر کرده و اکنون در آن کشورها زندگی دارند. بیاید نخواست از چگونگی فعالیت‌های ورزشی پروانه عارفی، ورزشکار بخش پاورلیفتینگ پارالمپیک در کانادا بشنویم. بعداً خاطر صافی ورزشکار ویلچر بسکتبال از تمرینات و فعالیت‌های ورزشیش در اسپانیا برایتان میگوید.
مسروزی که ما به ایجا آمده و هر جیم ورزشی که ما میرم میخواییم که فعالیت خود ادامه بتام، حتی بر ما میگن که قدم در قدم باید شما پول مصرف کنین. ما نمیتونیم که این مسئولیت شما رو بگیریم. اگر شما به جیم بیاین یا که میخواییم به یک مسابقاتی که اشتراک کنین، باید از کل مصارفتان به دوش خودتان باشه. کسی حمایت نمی کنه ایجا. من خودم فعلا با پارالمپیک و کانادا در ارتباط هستم. دیگه مسیج کده میرم، از شما خواسته میرم که بر من کمک همکاری کنه، چون که من یک مهاجر هستم. فعلا من امکانات ندارم من اینجا مصرف کنم و برم یا که تمرین کنم یا به مسابقات اشتراک کنم. چند مسابقاتی بود که تا من میخواستم با اون مسابقات برم، بر ما سخت گفتن که تو باید است اگر ما بیرون از کانادا میریم هتل میگیریم و مصارف هتل از مصارف مسابقات و لباس گپا هستن، باید است که تو از جیب خود مصرف کنی. واقعیت بگویم وقتی ما در شرایطی که از افغانستان برآمدیم دولت و حالتیم نمیتونیم پینج بیاییم، کدام کار و وظیفه نداریم و دولتم با ما تو کمک نمیکنه که همقه کمک میکنه که طبعا ما یک خانه بگیریم یا پول اما خوراک ما رو بر ما میده. ما نمیتونیم که بریم به یک جیمی که یک ورزشکاری که ما همیشه در کشور خود فعالیت داشتیم. حالا فعلا ما نمیتونیم که به یک کشوری که آمدیم حتی کسی نیست که ما رو حمایت کنه. قدم به قدم میام که میمانی حضرت پول میخوایم. واقعا بسیار سخت است. دیگه ما در تلاش هستیم، اما بار بار وقتی که ما جواب رد میشنیم دیگه بسیار ناامید میشیم. واقعا ما خودم بسیار ناامید شدیم.
خاطر صافی هستم از وزین ویلچر بسکتبال بانوان دارای ملیت افغانستان. فعلا باشنده کشور اسپانیا هستم. کشور اسپانیا بیشترین ورزشکارا را از طبقه خوش معلولین از افغانستان بیرون کردم کاری کردن. همگی امرای ازای فامیل خودان هستن، امرای یک نفر از ازای فامیل خودان هستن و خوشبختانه که این گرم زمینه و امکانات ورزشی برشان مساعد است. در شهری که هر ورزشکار زندگی میکنه در نزدیکترین جیم یا جیمنازیوم معرفی شده و بازی و ورزشات خود ادامه میتن، اینا مشکلات ندارن و همچنان اینا خیلی پذیرای خوب از ورزشکارای ما میکنن و خیلی امیدوار به آینده ورزشکارای ما شما هستن. مسابقات که فعلا روی دست نیست در این اواخر، اما به ورزش خود و همچنان به تمرینات خود به شکل نرمال خود هفته دو روز سه روز ادامه میدیم. و بسیار خوشبختانه که کشور اسپانیا از ورزشکارا بخصوص از ورزشکارای دارای معلولیت از بخش ویلچر بسکتبال خیلی پذیرایی خوب کردن و همچنان خیلی همکاری کردن در قسمت بیرون آوردنش، قسمت پرداختن تکت و پرداختن مصارفشان در کشور ایران و پاکستان. یک مدت که منتظر بودیم اینجا امکانات خوب ورزشی را برشان مهیا ساختن. امیدوار هستم که دوستای و ورزشکارای ما در کشوری که بتانن از امکانات خوب برخوردار باشن و به ورزش خود ادامه بدن و انشاءالله که نام افغانستان را در قسمت ورزشی هر کدام ما تک تک بتوانیم بلند بکنیم و افتخارات بزرگ را داشته باشیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید که تاولا کتوال، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست، برایتان از رویدادها و فعالیت‌های ورزشی در ولایت خوست میگوید.
در این روزا پیکر با نام پس کلاس میچه شروع است در خوست. چهار میدان هستند که از جمله سه میدان بالا است. یک میدان با نام پارک حکیم ترنیوال، یک استادیوم کریکت و یک استادیوم شخصی دام. پس کلاس میچه شروع است. لیگ فوتبال الف خلاص شد. لیگ بی فوتبال ولایت خوست همزمان شروع شد که 50 مسابقه در 25 روز خلاص میشه. انشالله روز دو دو مسابقه است. در این روزا انشالله با سطح افغانستان که نیزه‌بازی تیم‌های ولایت است، تقریبا نیزه‌بازی در افغانستان هفت ولایت نیزه‌بازی میکنه که از این جمله تورنمنت
با تیم ملی انتخاب میشه. او تورنمنت در خود دایر میشه انشالله. یک تورنمنت شمشیربازی با نام شمشیربازی افغانستان خود دایر میشه انشالله. یک تورنمنت کبادی با خود دایر میشه با سطح ولایت. یک تورنمنت دیگه با سطح ولایت آی تی تی اف تکواندو. این چهار تورنمنت با سطح افغانستان که با این چی میشه نفره میگیره با تیم ملی که دیگه ولایت هم دیگه با نام دویش دایرات و بنامه تکواندوی دیگه پانکریشن پاکتیا جور شده بود. دیگه یک تورنمنت فوتبال بین پینجا تومه یک جای لکن اوجا خیلی سبز میدان است، زیاد سایلبین داره. خوب تورنمنت ها الحمدلله خیلی روش کده. دیگه بین خود مکلپا زیاد مسابقات خوز داره.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که پیشکشی حضورتان کردیم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه‌ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میرسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانان ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنان ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصادم کم است، کتاب مورد نظرشان تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترس ها قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همین است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما و شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با او صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از او کتاب است. یعنی هر کسی میخوای علاقه من ده از کتاب بخونه، دستفانه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست.
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه‌های اجتماعی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانع چیزی مطالعه شوم. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شدم. اما فقر باز نمیشه که بگه که فقر مطالعه شوم. مثلا اینجا کسی از پیش پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدی مطالعه میکنی، هر کاری میگیره کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت نکنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت‌ها یا هفته‌وار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان سطح مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر به همه چیز با نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقت مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی باقی نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهن بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بشه یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده به عنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتون‌ها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبی باشد برای مطالعه نکردن جوانان.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پس سبو شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه، باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم برتان بگم 5 سال تلاش بکنیم دیگه نیاز به تلاش نداریم، تا آخر عمر باید تلاش. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، آقا ارزده، مدینه ایران داریم آقای ارزده، ما مشکل اقتصادی داریم آقای ارزده، ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری هزار یک جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هست ما نداریم. روی شکم ما سرمایه گذاری کردیم، روی مدل ما سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزیه میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینی که روز به روز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میریم.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم، ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگاه این زخته به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از پلی بگذاری. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشه. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جگه پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیری و همینه، راهی همینه. تا تو چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده نمیتونی.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
بابا سنگ که پس